داشت تاریک می شد که متوجه شدم دیگر نمی توانم ادامه دهم، که ماهیچه هایم فراتر از تحملشان خسته شده بودند و مطلقاً از من اطاعت نمی کردند. دیگر راه نمی رفتم، تلو تلو می خوردم، انگار که مست بودم و وقتی می خواستم از کنده درختی روی زمین رد شوم، زانوهایم سست شدند. باید توقف می کردم، اگر نمی کردم، همان جایی که بودم می افتادم، جایی دور در نواحی روستایی نروژ که به هیچ وجه امکان نداشت بدنم پیدا شود. به پناهگاه احتیاج داشتم، اما جاده را مدت زیادی پیش ترک کرده بودم و هیچ خانه‌ای در دیدرس نبود. موبایل نداشتم، پول نداشتم، حتی نمی‌دانستم ساعت چند است، با اینکه حتما نزدیک به طلوع بود. بغضی در گلوی خشکم تولید شد، اما در همان لحظه چیزی را دیدم که بین درخت‌های پراکنده نمایان شد. شکلی کوتاه و دراز. خانه نبود، شاید نوعی طویله بود. این منظره به پاهایم موج آخری از انرژی داد و من از بین درختان تلو تلو خوردم و در راهی خاکی پیش رفتم و از دری که اطرافش حصاری سیمی بود رد شدم. واقعا طویله بود. اما این اسم برای آلونکی که با دیوارهای چوبی تق و لق و سقف آهنی شیاردار روبرویم قرار داشت بیش از حد با شکوه به نظر می رسید. دو اسب کوچک شلخت سرشان را چرخاندند و وقتی کشان کشان از کنارشان رد می شدم با کنجکاوی نگاه هم کردند و بعد یکی از آنها با آب خوردن از چیزی ادامه داد که با تکانی در قلبم متوجه شدم که آبخوری پر از آب است. وسط آب در نور ملایم طلوع صورتی و طلایی بود. به سمتش تلو تلو خوردم و روی چمن کوتاه کنارش روی زانوهایم افتادم و دستهایم را کاسه کردم و قلوبهای بزرگی از آب خوردم. آب باران بود و به خاطر آهنی بودن آبخور مزه گل و خاک می داد. اما اهمیت نمی دادم. تشنه تر از آن بودم که به چیزی به غیر از سیراب کردن گلوی خشکم فکر کنم. وقتی تا حد توانم آب خوردم، بلند شدم و اطرافم را نگاه کردم. در انبار بسته بود، اما وقتی دستم را روی چفتش گذاشتم، باز شد و با احتیاط داخل رفتم. و در را پشت سرم بستم. داخل طویله یونجه بود. هزاران بسته از آن. و چند تشت که فکر کردم ممکن است توی آنها علوفه یا مکملهای غذایی باشد و از میخای روی دیوار چند پتوی مخصوص اسب آویزان بود. به آرامی و همانطور که مست خواب بودم، اولین پتو را برداشتم و آن را روی پهن‌ترین توده یونجه گذاشتم و حتی به موش و حشرات یا حتی زیر دست‌های ریچارد فکر نکردم. مطمئناً امکان نداشت من را آنجا پیدا کنند و به جایی رسیده بودم که تقریباً دیگر اهمیت نمی دادم. اگر فقط اجازه می دادند استراحت کنم، می توانستند من را ببرند. بعد روی تخت موقتم دراز کشیدم و پتوی دیگری را روی خودم کشیدم و بعد خوابیدم. هالو؟ صدای توی سرم دوباره حرف زد و صدایش بلند و دردناک بود و چشمهایم را به روی نوری کور کننده و چهرهی که به من خیره شده بود باز کردم. مردی تقریباً مسن با ریش پرپشت سفید که شباهت زیادی به ناخدایی پیر داشت با چشمهای فندقی نمناک به دقت نگاه هم می کرد و چهرهش آمیزه ای از تعجب و نگرانی بود. پلک زدم و عقب عقب رفتم و قلبم به شدت می زد و سعی کردم بلند شوم، اما موچ پایم به درد آمد و تلو تلو خوردم. مرد دستم را گرفت و چیزی به نروژی گفت. اما بی اختیار و وحشیانه دستم را از توی دستش بیرون کشیدم و روی زمین طویله افتادم. چند دقیقه فقط به هم دیگر زل زدیم. او خراش ها و زخم هایم را از نظر می گذراند و من به چهره چروکش نگاه می کردم و به سگی که پشت سرش پارس می کرد و چرخ می زد. بالاخره چیزی به نروژی گفت و با درد روی زانوهایش بلند شد و دستش را با آرامشی محتاطانه به سویم دراز کرد. انگار که من حیوانی زخمی بودم که ممکن بود با هر گونه تحریکی گازش بگیرم و اصلاً انسان نبودم. سگ دوباره پارس کرد. این بار پارسش عصبی بود و مرد به پشت سرش چیزی فریاد زد که واضح بود منظورش ساکت باش حیوان بود. یا یک همچین چیزی. شما... لبهایم را با زبانم تر کردم و دوباره سعی کردم حرف بزنم. شما کی هستین؟ من کجام؟ مرد با اشاره به خودش گفت: کنراد هورست. کیف پولش را درآورد و در آن گشت تا عکسی از زنی موسن با گونه های سرخ و موی گوجه‌ای سفید پیدا کند که دو پسر کوچک با موهای بلوند را بغل کرده بود. چیزی باز به نروژی گفت. کلماتش را آهسته تلفظ می کرد. و بعد با اشاره به بچه ها چیز دیگری گفت. بعد به بیرون طویله اشاره کرد. باز چیزی به نروژی گفت. نمی دانستم چه کار کنم. چیزی دلگرم کننده درباره عکس‌های زن و بچه‌هایش وجود داشت، اما حتی متجاوزان و قاتلان هم نوه داشتند. مگر نه؟ از طرف دیگر شاید او فقط پیرمردی مهربان بود. شاید زنش انگلیسی بلد بود. حداقلش این بود که بعید نبود تلفن داشته باشند. به مچ پایم نگاه کردم. انتخاب زیادی نداشتم. دو برابر اندازه خودش باد کرده بود و مطمئن نبودم که حتی بتوانم تا ماشین بلنگم، چه برسد که بخواهم خودم را به فرودگاه برسانم. جناب ناخدای پیر دستش را به سمتم دراز کرد و اشاره کرد. با لحنی پرسش‌آمیز انگار که به من انتخابی داده باشد گفت: لطفاً. اما خیالی باطل بود. هیچ انتخابی نداشتم. گذاشتم کمکم کند روی پاهایم بایستم و سوار ماشین شوم. فقط وقتی ماشین شروع به حرکت کرد متوجه شدم که شب قبل چقدر دویده بودم. از این آغل پوشیده از درخت در میان تپه ها حتی نمی شد آب دره را دید و احتمالاً چند کیلومتر راه ناهموار گذشت تا اینکه به چیزی شبیه به جاده رسیدیم. داشتیم وارد جاده آسفالتی می شدیم که متوجه چیز کوچکی زیر رادیو شدم. یک موبایل. خیلی خیلی عتیقه بود، اما به هر حال موبایل بود. دستم را به سمتش دراز کردم. به سختی می توانستم نفس بکشم. میشه برش دارم؟ ناخدای پیر به من نگاه کرد و لبخند پهنی زد. موبایل را روی پایم گذاشت، اما بعد به صفحه ضربه زد و چیزی به نروژی گفت. به محض اینکه به موبایل نگاه کردم متوجه شدم که چه میگوید. آنتن صفر بود. با صدای بلند و واضح چیزی گفت و بعد به آرامی و به زبانی که شبیه انگلیسی با لهجه غلیظ بود گفت: صبر کن. موبایل را روی پایم نگه داشتم و همانطور که درختان به سرعت از کنارمان رد می شدند با بغضی در گلویم صفحه را نگاه کردم. اما چیزی را نمی فهمیدم. تاریخ موبایل 29 سپتامبر را نشان می داد. یا من اشتباه حساب کرده بودم یا که یک روز را از دست داده بودم. به تاریخ موبایل اشاره کردم. این امروز واقعاً 29مه؟ ناخدای پیر به صفحه نگاه کرد و با سرش تأیید کرد. هر کلمه را خیلی آهسته تلفظ می کرد. سی شنبه. تلفظش به اندازه کافی به انگلیسی نزدیک بود که بدون هیچ شکی بفهمم چه می گوید. سه شنبه. آن روز سه شنبه بود. یک روز و یک شب کامل در آن آلونک خوابیده بودم. داشتم همین را محاسبه می کردم و سعی می کردم به این که حتما جودا و پدر و مادرم چقدر نگران بودند فکر می کردم که وارد ماشین روی خانه کوچک و مرتبی به رنگ آبی شدیم و چیزی در گوشه صفحه موبایل چشمک زد. یک خط آنتن. لطفاً. آن را بالا آوردم. قلبم یک هو آنقدر در حلقم تند می زد که کلمات در دهانم خفه و عجیب به نظر می رسیدند. می شه به خونوادم تو انگلیس زنگ بزنم؟ کنراد هورست چیزی به نروژی گفت که نفهمیدم، اما داشت با سرش تأیید می کرد. پس با انگشت هایی که آنقدر می لرزیدند که به سختی می توانستم دکمه های درست را بزنم، شماره مثبت 44 را فشار دادم و بعد شماره موبایل جودا را گرفتم. مدت زیادی چیزی نگفتیم. هیچ کداممان. فقط مثل دو احمق وسط فرودگاه ایستادیم و همدیگر را نگاه کردیم. جودا طوری صورت و موها و کبودی های روی گونه‌ام را نگاه می کرد که واقعا باور نمی کرد خودم باشم. فکر می کنم که من هم داشتم همین کار را نسبت به او می کردم. یادم نمی آید. تنها چیزی که به آن فکر می کردم این بود. اومدم خونه. جودا مدام می گفت. باورم نمیشه. حالت خوبه. و بعد اشکهایم جاری شدند و رو به ژاکت کاموایی خارش‌آور و زمختش گریه کردم و او هیچ چیزی نگفت. فقط طوری نگهم داشت که انگار حاضر نبود هیچ وقت رهایم کند. اول نمیخواستم که از خانواده ی هورس به پلیس زنگ بزنند، اما نمیتوانستم کاری کنم حرفم را بفهمند و قول دادم که به اسکاتلند یارد زنگ بزنم و داستانم را تعریف کنم. داستانی که آنقدر بعید بود که خودم هم تقریباً باورم نمی شد. کم کم متقاعد شدم که حتی ریچارد بالمر هم نمی تواند با پول راهی برای فرار از آن بخرد. وقتی پلیس رسید، اول من را به مرکزی درمانی بردند تا به پاهای زخمی و مچ پیچ خوردم برسند و دوباره برایم دارو تجویز کنند. به نظر می آمد که قرار است تا ابد طول بکشد. اما بالاخره دکترها گفتند که برای رفتن آمادگی دارم و یکهو به خودم آمدم و دیدم که دارند من را با ماشین به ایستگاه پلیسی آن طرف دره میبرند و آنجا مسئولی از سفارت بریتانیا در اسلو منتظرم بود. دوباره و دوباره دیدم که دارم داستان آنه، ریچارد و کری را تعریف میکنم و هر بار به گوش خودم بیشتر و بیشتر باور نکردنی میرسید. مدام میگفتم باید بهش کمک کنید. کری، باید برین دنبال کشتی. مسئول سفارت و افسر پلیس با هم نگاهی رد و بدل کردند و مرد پلیس چیزی به نروژی گفت. یک هو فهمیدم چیزی که به من نمی گفتند خبر خوبی نبود. پرسیدم چی شده؟ مشکل چیه؟ مسئول سفارت بالاخره گفت پلیس دو تا جسد پیدا کرده. صدایش دست پاچه و رسمی بود. اولین جسد و ساعت اولیه دوشنبه صبحی کشتی ماهیگیری از آب بیرون کشیده و دومین جسد و ساعت آخر دوشنبه غواصای پلیس کشف کردند. سرم را بین دستهایم قرار دادم و انگشت‌هایم را به چشم‌هایم مالیدم و دیدم که فشار درون پلک‌هایم مثل شعله و جرقه آتش افزایش پیدا کرد و شکوفا شد. نفس عمیقی کشیدم. بهم بگین. سرم را بالا آوردم. باید بدونم. مسئول سفارت آهسته گفت جسدی که به دست غواصا کشف شده مرد بود. به شقیقه شلیک شده بود و پلیس معتقده که ممکنه جراحت خود کرده بوده باشه. هیچ مدرک شناسایی باهاش نبوده، اما پلیس حدس میزنه که جسد ریچارد بالمر باشه. خدمه اورورا گزارش مفقودیشو داده بودن. آب دهانم را قورت دادم. و اون یکی جسد؟ اون یکی زن بود. خیلی لاغر با موهای خیلی کوتاه. پلیس باید کالبد شکافی انجام بده، اما یافته های اولیه نشون میدن که غرق شده بوده خانم بلکلاک. با استراب اطرافش را نگاه کرد. انگار مطمئن نبود چه کار کند. حالتون خوبه خانم بلکلاک؟ میشه لطفاً یکی براشون دستمال بیاره؟ لطفاً گریه نکنین خانم بلکلاک. دیگه جاتون امنه. اما نمیتوانستم صحبت کنم. و بدیش این بود که راست میگفت. جای من امن بود، اما جای کری نه. باید مایه تسلا میشد که بالمر خودش را کشته بود، اما نمیتوانستم آرام شوم. فقط همانجا نشستم و از پشت دستمالی که بهم دادند گریه کردم و به کری و تمام کارهایی که با من و برای من کرده بود فکر کردم. مهم نبود که چه کارهای درست و غلطی کرده بود. او با جانش تاوانش را پرداخته بود. برای نجات دادنش به اندازه کافی سریع عمل نکرده بودم.